این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
سلام، عرض میکنم خدمت همه دوستان. خیلی 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 خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. اولش بگم یک میزانی اعتماد به نفسم از دست دادم و استرس دارم به خاطر اینکه جناب دکتر شادی طلب اینجا حضور دارم. من شاگرد اختیار دارم. من البته باعث افتخار بنده است و واقعا خوشحالم از اینکه شما رو تو اینجا دیدم. اول لازم میدونم از مؤسسه رحمان تشکر کنم. من قبلا قرار بود که این پروژه رو توی انجمن جامعه شناسی تو گروه مطالعات زنان ارائه بدم، اما انجمن جامعه شناسی البته به واسطه دانشگاه این سخنرانی رو لغو کرد. از مؤسسه رحمان واقعا متشکرم به دو دلیل. یکی این که پرداختم مسئله زنان خب یک میزانی جسارت میخواد و این مؤسسه رحمان نه تنها این جسارت رو دارن که بپردازن که توجه ویژه کردن بهش، و از طرفی هم واقعا ممنونم از اینکه به من این فرصت رو دادن که این پروژه رو اینجا در واقع این ارائه رو اینجا داشته باشم. فکر کنم بروشور تهیه کردن دوستان برای که خلاصه این چکیده این تحقیق رو توش داریم. اونجا من یه عنوانی برای من در نظر گرفته شده، یعنی من در معرفی من اومده به عنوان روزنامه نگار مجله زنان امروز. خب امروز مجله زنان توقیف شد و من دیگه روزنامه نگار مجله زنان نیستم. خواستم این رو اصلاح بکنم. البته امیدوارم که هیئت نظارت تصویبات یعنی مصوبات جدید داشته باشن این اتفاق، یعنی این مشکل رفع بشه، ولی فعلا مجله زنان توقیف شده. اگر بخوام در مورد یعنی پروژه خودم رو شروع بکنم، ارائه خودم شروع بکنم، عنوان کارم هست زنان و تجربه های مدیریتی. در واقع ممکنه که خب خیلی شنیده باشیم در مورد مدیریت زنان، یا اون چیزی که این روزا خیلی باب شده توی این دو سال اخیر ما زیاد شنیدیم در موردش. در واقع این کار برگرفته از تجربه شخصی خود من بود به عنوان مدیر توی واحد صنعتی که هنوزم البته هستم تو سمت. خب این من سالهاست تو حوزه زنان کار میکنم و اشتغال زنان یکی از مسائلی بود که همه رو محل توجه من بود، اما و ما همیشه توی تئوری‌های مختلف توی کتاب‌های مختلف میخوندیم که زنان توی عرصه مدیریت پیشرفت نمی‌کنن به دلایلی که یه سری از این دلایل ساختاریه، یه سری از این دلایل خانوادگیه، یه سری از این عوامل فردیه. تجربه من اندکی متفاوت بود، یا اینکه این تحقیقات جواب درستی به این تجربه من نمیداد. من توی سازمانی که کار میکنم خب یه ساختار صنعتی داره و سازمان به نسبت منعطف‌تریه به لحاظ جنسیتی، اما من مدیر موفقی نبودم، یا هنوز بهتر بگم من مدیر موفقی نیستم. و این سوال علامت سوال برای من بود که چرا اینطور هست، یا چرا ما این همه در مورد مدیریت زنان یا زنان مدیر حرف میزنیم و تعدادشون اینقدر کم هست. آمارها نشون میدن که این تعداد خیلی کمه. اصلا به طور کلی تو حوزه اشتغال آمارها چیزای غم انگیزی بودن، یعنی واقعا غم انگیز، به خاطر اینکه نرخ اشتغال زنان توی از سال 85 تا سال 90 از 16.4% تو سال 85 به 12.6% رسیده. تو زمینه مدیریت آمارهای سال 92 میگن که فقط 2.5% از زنای تو عرصه‌های مدیریت و تصمیم گیری زنا هست حضور دارن، و هر چقدر که بالاتر میرین تو سطوح مدیریتی تعداد زنا کاهش پیدا میکنه و 1.4% مدیر کل و معاونای دستگاهی زنا هستند و از این میزان 64%شون توی سازمان‌های دولتی حضور دارن و 25.1%شون تو بخش خصوصی کار میکنن. در واقع شرایط توی بخش عمومی برای زنا امکان فرار رفتن توی چارت سازمانی رو بیشتر فراهم کرده. درباره این دلیل کم بودن حضور زنان توی عرصه مدیریت حرف زیاد شده. یکی از مهمترین مفاهیمی که یعنی مفهوم سازی کردن در مورد و خیلی هم احتمالا شما هم شنیدین سقف شیشه‌ایه. تو دهه 70 تو آمریکا این مفهوم خیلی باب شد و در مورد در واقع سقف شیشه‌ای رو مجموعه ای از عواملی که نه لزوماً عوامل قانونی، در واقع مجموعه ای از عواملی که دیده نمیشن، رؤیت نمیشن اما وجود دارن و مانع زنها هستن برای اینکه توی عرصه یعنی چارت سازمانی بالا برن و مدیریت رو تجربه بکنن. عوامل مختلف مثل فقدان شبکه ارتباطات، ترس از کارهای غیر زنانه، اعتماد به نفس پایین، کمبود امکانات آموزشی، تبعیض جنسی و عوامل زیادی بودن که توی این مفهوم سقف شیشه‌ای مفهوم سازی شده. توی مفهوم سقف شیشه‌ای به عنوان این عوامل رو ذکر کردن توش. تحقیقات زیادی در توی ایران و توی دنیا در مورد این موانع انجام شده. یه تحقیقی که حالا به نظر من خیلی چهار تا مقوله خیلی تحقیق توی یه تحقیق توی آمریکا انجام شده، به نظر من تحقیق خوبی اومد، چهار تا مورد رو نام برده بود به عنوان موانع مهمی که حالا توی سقف شیشه‌ای وجود دارن. یکی اینکه زنها مجبورن مدام خودشون رو اثبات بکنن، زنها از باندبازی دورند و زنها به خاطر اینکه مادر میشن یه بخشی از فراتر رفتن توی چارت سازمانی رو از دست میدن و یکی دیگه اینکه زنها معمولا رقیب زنهای دیگه میشن و از اون پیمان خواهری که ممکنه اونها رو توی حمایت بکنه در مقابل اون حمایت مردانه محروم میشن. توی ایران تحقیقات زیادی انجام شده که حالا من چند تاشو دو تاشو اینجا گذاشتم. عمدتاً سه تا عامل شناسایی شده توی این سقف شیشه‌ای، یکی عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل فرهنگی اجتماعی که این مجموعه این عوامل، یعنی در واقع توی این تحقیقات بیشتر روی این تاکید شده که ترکیبی از این سه تا عامل باعث میشه که زنها یا وارد چارت سازمانی یعنی یا اصلا در سمت خودشون باقی بمونن و یا اینکه اصلا از اون سمت هم برکنار بشن، یعنی حتی اون سمت سازمانی خودشون رو از دست بدن. یه چیز دیگه که حالا توی این تحقیقات خیلی مورد توجه بوده توی عوامل فرهنگی و اجتماعی نقش تعارض نقش بوده که عمدتاً حالا در مورد اشتغال زنان به طور کلی و به طور خاص توی مدیریت زنانه که زنها چطور نمیتونن منیج کنن یا به طور به سختی میتونن منیج کنن بین نقش مدیریتیشون و نقش مادری و نقش همسری و نقش‌های دیگه‌ای که بر عهده دارن. اما حالا برای من سوال من این بود، حالا این عوامل فرهنگی و عوامل اجتماعی اینها وجود دارن، سوال من بیشتر از این جهت بود که از این جنبه بود که این موانع چه جوری عمل میکنن، در واقع چه سازوکاری این موانع دارن. من عنوانش رو استراتژی ها گذاشتم، یعنی استراتژی هایی که در مقابل زنان مدیر عمل میکنن که شرایط رو براشون سخت میکنه، یعنی که باعث میشه اونا توی ارتقا پیدا نکنن یا کارشون رو ترک بکنن چی هست. روی استراتژی تاکید میکنم به عنوان مجموعه عواملی که تو فضای کار وجود دارن. من به عوامل خانوادگی یا به عوامل فردی توی این تحقیق کاری ندارم. من برای این کار یعنی کار من کار تحقیق کیفی بوده، با 15 زن مدیر مصاحبه کردم که خوشبختانه چند تاشون اینجا دیدم که حضور دارن. توی این تاکیدم روی لایه‌های میانی بود، عرض کردم اول خدمتتون تجربه شخصی من بود و من دوست داشتم ببینم که توی لایه‌های میانی چه اتفاقی میفته و خب تعداد زنام آماری که خدمتتون عرض کردم زنان تو لایه‌های میانی مدیریت بیشتر حضور دارن. در واقع توی این توصیف ژرفانه‌گری که سعی کردم با مصاحبه دست بیارم، سعی کردم از اون چالش‌هایی که ما تحت عنوان سقف شیشه‌ای مفهوم سازی میشه در مورد اون استراتژی‌ها، اون عواملی که جلوی روی زن‌ها هستن صحبت بکنم. خب نتایج تحقیق من نشون داد که عمدتاً سه مدل استراتژی در مقابل زنای مدیر دارن عمل میکنن. من مفهوم سازی کردم، البته این مفهوم سازی از آدمهایی که باهاشون مصاحبه کردم خیلی کمک گرفتم. در واقع این مفاهیم بودن که خودشون به من گفتن لابلای مصاحبه ها. اولیش استراتژی مقابله‌ایه، من اسمشو گذاشتم استراتژی مقابله‌ای. در واقع استراتژی مقابله‌ای، منظور من از این استراتژی مجموعه عواملی بودن که ایدهشون ایده حذف زنها از بازار، از موقعیت شغلیشون بود، یا بیقدرت کردنشون در عمل. یعنی حالا این مکانیزم های مختلفی به کار می بردن، حالا توی مقوله ها خواهم گفت، که به طور عینی قصدشون این بود که حذف بشن زنها، یا وجود نداشته باشن، یا کم کم قدرت تر بشن. مکانیزم‌های مقابل، یعنی این استراتژی مقابله، یک حجمی از مقاومت رو هم در زن رو برمی‌انگیخت، که البته موضوع کار من توی این تحقیق نبوده. حالا توی و حالا استراتژی بعدی که به نظر اومد که توی این مقوله‌ها، توی این مصاحبه‌ها تونستم مفهوم سازی بکنم، استراتژی‌های مراقبتی بود. استراتژی‌های مراقبتی هم مجموعه‌ای از استراتژی‌هایی بودند که مدل برخوردشون در واقع مراقبت بود، اما در نهایت اتفاقی که میافتاد حذف زنها رو به همراه داشت. سومین استراتژی، استراتژی‌های کنترلی بود. استراتژی‌های کنترلی هم مجموعه از عواملی بودن که زنها رو در محیط کار کنترل می‌کردن، دایره، یعنی حوزه عملشون رو محدود می‌کردن و شکل کارشون رو و به طور کلی همه اون چیزهایی که توی فضای کار داشت عمل میکرد، زنها خودشون احساس میکردن که دارن کنترل میشن و یا اینکه واقعا داشتن کنترل میشن. یعنی دو تا مکانیزم عینی و ذهنی داشت اینجا عمل میکرد. توی استراتژی‌های مقابله ای من بازم این مقوله هایی که میبینین و من از توی حرف های مصاحبه کننده هم تونستم در بیارم، عنوان عناوینشون هم بازم تاکید کنم که عناوین رو هم از توی حرف های خودشون در آوردم. اولین استراتژی که به نظرم، یعنی اولین مقوله ای که توی این استراتژی ها شناسایی شد، تبعید جنسی بود. تبعید جنسی در واقع این یکی از این خانم‌هایی که با من مصاحبه می‌کرد به کار برده بود و گفته بود که من مدام حس می‌کنم که به عنوان یک زن توی اون چارت سازمانی که حضور دارم تبعید شدم، توی اتاق تبعید شدم و امکان این که نه امکان این رو دارم که به سفر برم، نه امکان این دارم که از امکانات شغلی که به واسطه این منصبم دارم استفاده بکنم و تو همون چارت موندم و همون جا هم دارم ادامه میدم. در واقع انگار که تبعید شدم به این اتاق و به این منصب. حالا عنوان تبعید شغلی، تبعید جنسی، یه چیزی که خیلی مورد توجهه اینه که بسیاری از مشاغل سنتاً مردانه بودن یا اصلا در عرصه مدیریت حضور زنها شناخته شده نبود یا اصلا امکانی برای حضور زنها فراهم نبود. در واقع به این واسطه خیلی از زنها از اینکه وارد این عرصه بشن از پیش محروم شدن. تو خیلی از این مصاحبه ها مثلا مدیرایی که توی شرکت های نفت و گاز داشتن کار میکردن یا مدیرایی که حتی تو حوزه آیتی داشتن کار میکردن، گزارش های از این دست داشتن که ما به ماموریت های کاری فرستاده نمیشیم، نه به این خاطر، نه لزوما به این خاطر که مدیرمون امکان اینو نمی، یعنی مدیرمون، مدیر معتقده که من به لحاظ تخصص مهارت و تخصص کمتری دارم از همکار مردم، نه به خاطر اینکه فقط من زن هستم توی اون فضا، توی اون مسافرتی که میخوام برم و مدیر براش نمیصرفه که، یا اون سازمان براش نمیصرفه که برای من امکان خاصی به وجود بیاره، من باید برای من اتاق جداگانه گرفته بشه و من خب نمیتونم، و در نتیجه خیلی از سازمان ها این کارو انجام نمیدن. تو خیلی از موارد بوده که، یعنی توی سازمان هایی که همه مدیران مردن و شما به عنوان یه زن اصلا امکان حضور نداریم. همون مدیری که گفتم تو شرکت نفت و گاز بود میگفت بارها و بارها پیش اومده که من توی جلسه نمی رفتم و سوالاتم و نکته هایی که باید میگفتم و به همکار مردم که هم به لحاظ تخصص و هم به لحاظ چارت سازمانی از من پایین تر بود میدادم و اون باید ارائه میداد. یا یکی از این مسئولای آیتی، یکی از این مدیران آیتی من گفت که مثلا توی خیلی از این سازمان هایی که ما می رفتیم که سیستم آیتیشون رو را بندازیم و نظامی بودن، وقتی منو می دیدن جا می خوردن که اصلا ما الان با تو به عنوان زن چه بکنیم، یا اصلا امکان نداره. و می گفت بخشنامه های طولانی برای ما اومده که لطفاً مدیر، لطفاً زن همراه نداشته باشه، یا ما امکان پذیرفتن زن رو نداریم توی این چارت توی سازمانمون. در واقع خیلی از زنها از سفرهای کاری، از مأموریت‌های کاری حذف میشن و خود اینا امکان تجربه بیشتر از زنها میگیره و خب این خودش یه عاملیه که از فرار رفتن توی اون چارت سازمانی هم حذف میشن. یک مقاومتی اینجا شکل میگه. خیلی از این زنایی که من باهاشون مصاحبه کردم میگفتن که ما اتفاقات مختلف توی سفرهای کاری برام میافتاد، تو سفرهای کاری که خیلی محدود ما امکان داشتیم که بریم، ولی توی این سفرها ما مجبور ممکن بود اتفاقای بدی هم برام بیفته، ولی ما از ترس این که مدیرمون فردا نگه که خب دیگه دختری و نمیتونی بری و همینه دیگه، شما نیاز به مراقبت داریم، من هیچ وقت اینا رو گزارش نمی کردم، حتی مورد خشونت واقع می شدم ولی گزارش نمی کردم. یا اینکه یه مورد دیگه هم بود در اینکه تاکید بیش از حد سر این که شما اگر دختر مجرد باشید، اگر اتفاقی برای شما بیفته هزار تا صاحب پیدا میکنید. اینو یکی از مصاحبه کننده خیلی میگفت، این استدلالی بود که مدام مدیر من به من میگفت تا وقتی من مجرد بودم، و وقتی ازدواج کردم میگفت خب این صاحب داره و نمیشه با صاحبش، اگر اتفاقی برش بیفته من چطور باید جوابگوی همسرش باشم. البته که خیلی از این موانع، یعنی مواردی هم گزارش شده از این که خیلی از این در واقع مدیرا به دلیل اون کلیشه های ذهنیتی جنسیتی که دارن حمایت لازم رو نمی کنن. در واقع یه وقتایی هست که گزارش دادن از این که تو مصاحبه های من بود، از این که شاکی بودن از مدیراشون که میتونست این کار رو انجام بده ولی نکرد، و این خیلی برمیگشت با اون کلیشه های ذهنی که خودش داشت. دومین استراتژی که من حالا تحت عنوان خشونت جنسی مطرح کردم اینجا، یکیش اینجا به جا شده، استفاده از ادبیات جنسیتی تبعیض‌آمیز و فحش‌های جنسیتیه که اینا در واقع مجموع این خشونت جنسی جوری عمل میکنه که فضا ناامن جلوه بده یا فضا ناامن باشه و در واقع خود زنها عطایش رو به لقایش ببخشند، یعنی این که من توی این حوزه حضور داشته باشم این فضای ناامن امکان این کار رو به من نمیده. خیلی از یه اتفاق دیگه ایم که توی این استفاده از این یعنی خشونت جنسی اتفاق میفته، بی ارزش کردن پست سازمانی بوده که زن در اون حضور داشته، و یکی از این زنها به من میگفتش که انگار که مدام به من یادآوری میکردن این پست سازمانی که تو داری هیچ ارزشی نداره، چون من مردم و من میتونم مثلا با یه فوشی به تو بدم و تو از این فضا خودتو حذف بکنی. یه خیلی از این زنها توی این صحبتاشون با من در مورد این حرف زدن که من نمیرم توی جلسه، توی فلان جلسه نمیرم به خاطر اینکه همه اونا مردن و یا به خاطر من یه سری ملاحظاتی میکنن و یواشکی با هم میخندن، یا مثلا یه چیزای تیکایی میگن که من نمیفهمم و اینقدر آزارم میده که من ترجیح میدم برم. یا خیلی از اینایی که توی و تجربه خود من با من تو این زمینه خیلی تجربه دارم، اینکه چطور مکانیزم های چطور مثلا استفاده از SMS نمیدونم الان که وایبر و تلگرام و اینا هم اضافه شده، چطور حتی زیر دست ها هم از این مکانیزم استفاده میکنن، که یعنی زیر دست های یک مدیر زن هم از این استفاده میکنن برای اینکه به تو بگن که اون پست سازمانی تو بی ارزشه و من میتونم جوری عمل بکنم که تو احساس تو آسیب ببینی. و خب خیلی از اینا باعث میشد که باعث میشه که زن ها یا اصلا وارد این عرصه نشن یا چیز از این عرصه خودشون رو کنار بکشن، یا اینکه یکی از اینا یکی از این خانم‌ها من میگفت من همیشه سوالم اینه این همه خشونتی که میبینم چقدر ارزشش رو داره که من همینجور مقاومت کنم و خب که چی؟ یعنی این همه من اذیت شدم برای اینکه خب چی به دست بیارم؟ توی این خشونت جنسی، نگاه جنسی یا نگاه برانداز جنسی که به شدت گزارش شده سر این که شما وقتی که میریم توی جلسه ای که همه مردن، تو مدام داری به خودت میگی که من آیا لباس بدی پوشیدم؟ چرا دارم به موهای من نگاه میکنن؟ یا این که اولین چیزی که مورد سنجش انگار قرار میگیره بادی لنگویج شماست، میمیک صورتتونه یا زیباییتونه. یکی از این خانم‌ها به من میگفتش که من بارها و بارها و بارها در مورد این که وقتی از خودم تعریف شدیدم اولین چیزی که در مورد من صحبت کردن گفتن این یه زن زیباییه، که گفت این برای من مقاومت ایجاد میکرد و من همیشه فکر میکردم خب کاش که من این ویژگی رو نداشتم، یا اگر کاش که اصلا این ویژگی بولد نبود. من همیشه فکر میکردم اصلا آدم متخصصی نیستم، یا اینکه تخصصم انقدر اهمیتی نداره، یا اینکه مدیرم منو مدیر عامل منو به عنوان مدیر میانی توی جلساتی میفرستاد و میدونستم که داره از این ابزار استفاده میکنه. در واقع من هر باری که میرفتم جلسه و برمیگشتم اون جلسه میرفتم و میگشتم اون بار نگاه جنسی، اون خشونت جنسی که تو اون فضا به من وارد میشد انقدر زیاد بود که من بعدش تا چند روز حالم بد بود، ولی راه فراری نبود. من مجبور بودم، مدیر منو به جای خودش میفرستاد و من میدونستم که داره از این مکانیزم استفاده میکنه. یه چیز دیگه، یه مثال دیگه که خیلی باز یعنی تو این سلسله مراتب در مورد مزاحمت جنسی گزارش شده بود، مزاحمت جنسی از طرف مدیر عامل یا مدیر بالا سر، که اینکه تو مدام باید خودتو به عنوان یه آدم، یه زنی که داره توی این سطح داره، حالا مدیرم هست، مدام باید حریم خصوصی تو، حریم شخصی تو، و اینکه تا کجا آدم ها میتونن وارد بشن، مدام باید به همه گوشزد کنی، نه به مدیر بالا سرید باید گوشزد کنی، به کارمندات باید گوشزد کنی، مدام ممکنه در معرض این اتهام قرار بگیری، اگر یکم راحت باشی مدام در معرض انواع اتهامات قرار بگیری، که حالا من اونو توی بخش دیگه میگم. و یکی از اینا به من میگفت که من گاهی اوقات انقدر انگار که لباس رزم پوشیدم سر کار و انقدر خستم که وقتی برمیگردم، وقتی لباسمو در میارم حس میکنم که از یک جنگ سهمگینی دارم برمیگردم و خستم، انگار که تیر خوردم از بس که مورد این خشونت قرار گرفتم. بعدیش مقوله دیگه که تو این استراتژی مقابلی هست، عدم رسمیت سمت سازمانی هست. در واقع فکر میکنم اینها رو شنیدین، یعنی خیلی در مورد این حرف هست که مدیریت زنانه چه فرقی با مدیریت مردانه داره، زنها چقدر این ویژگی های مادرانه یا اون ویژگی های مراقبتی که حالا کلیشه‌ای یا غیر کلیشه‌ای به زنها بار شده، یا مسئولیت خانواده و مسئولیتی که به لحاظ تاریخی داشتن، چقدر اینها رو به همراه میبرند، به محیط کارشون میبرند و چقدر توی مدیریتشون این رو اعمال میکنند. تو خیلی از اینا، یعنی تو خیلی از این آدم هایی که من باهاشون مصاحبه کردم به من میگفتن که من فکر میکنم که این ویژگی مادرانگی که من دارم، یا این ویژگی حمایتگرانه بیشتری که من دارم، یا این پیشفرضی که من فکر میکنم نباید من به آدم ها دستور بدم، یا کمتر باید دستور بدم، یا اینکه حواسم به همه باشه، باعث میشه که من سمت سازمانی منو به رسمیت نشناسن و از طرفی حالا منو به رسمیت نمیشناسن، از طرفی یه کاری میکنن که مدام هم به من میگن که تو آدم مهمی نیستی یا اساس سمت سازمانی که تو داری مهم نیست. این یه چیزی داره. من با آدم های یعنی قبلش باید یه چیزی رو توضیح بدم، این که من با مدیران سطح میانی صحبت کردم، یعنی آدم هایی که من با شما مصاحبه کردم مدیران سطح میانی بودن، و این رو با از خیلی از این زنها شنیدم، شاید از همه اون 15 نفر یا شاید هم از 13 نفرشون، یعنی اینقدر زیاد بوده این فراوانیش، که من مدیر نبودم. یعنی هیچ وقت از این توی این موارد فکر نمی کردم مدیرم. در واقع شاید من مجری بیشتر از این که مدیریت بکنم مجری بودم. در واقع حضور من انگار نمایشی بود. من مجری بودم به خاطر اینکه حتی آدم های زیر دستم هم این رو به رسمیت نمی شناختن، این که من حالا مدیرم هستم، چون مدیرم هم من رو به رسمیت نمی شناخت. چیزای مختلفی، یعنی کارهای مختلفی این حسو به زنا میداد، یا این که در مورد این خیلی حرف زدن. یکی این که خیلی گزارش شده این که آدم‌ها معمولاً از عنوان مدیر یا از عنوان دکتر و مهندس کمتر استفاده میکنن، برای به خصوص مهندس کمتر استفاده میکنن برای خانم. اگر هم استفاده کنن جنبه مسخره و تمسخر پیدا میکنه. خیلی کمتر استفاده میکنن، به خصوص در طرف زیر دستا کمتر به وجود میاد، یعنی استفاده میشه. اونهایی که تو واحدهای صنعتی استفاده، یعنی واحدهای صنعتی بودند و من باشون مسابقه کردم، اینو بیشتر گزارش میکردن. من خودم یه موردی داشتم از این که وقتی مسئول آیتیمون فهمید که زیر مجموعه من محسوب میشه، فکر میکنم بیش از 2 ماه تلاش کرد از این که من مدیرش نباشم، و تو این 2 ماه تمام انواع راکار از این که مرخصی نمیگرفت از من، برنامه کاریشو با من چک نمیکرد و من مدام میومدم و میدیدم که حضور نداره و انواع این چیزها، سر این که تو آدم مهمی نیستی یا انقدر مهم نیستی که من بخوام از تو اجازهی بگیرم یا اصلا انقدر اهمیتی نداری. در واقع این عدم رسمیت سمت سازمانی خودش حذف شدگی رو در خودش داره. در واقع این سمت سازمانی از قبل هست شده، اصلا رسمیت نداره. یک چیز دیگه‌ای که باز در مورد این توی این استراتژی مقابله‌ای من یعنی زیاد گزارش شده، لابیگری و روابط غیر رسمی در محیط کاره. عمدتاً یک شبکه، یعنی قطعاً شما هم تجربه شده داشتیم، یک شبکه غیر رسمی تو محیط کار عمل میکنه که این تجربه که از شبکه رسمی قابل تمایزه. زنها معمولاً به این شبکه های غیر رسمی کمتر دسترسی دارن. یه دلیلش اینه که زنها عمدتاً سرمایه های اجتماعی کمتری دارن. جریان اطلاعات توی شبکه غیر رسمی، جریان اطلاعات نرسمی، جریان اطلاعاتی که غیر رسمی توی ساختار سازمانی توی ایران به شدت باعث قدرتمند شدن میشه، قدرتمند شدن آدم ها میشه، توی شبکه غیر رسمی خیلی رد و بدل میشه. زنها کمتر دسترسی دارن به خاطر اینکه شاید یه دلیلش اینه که زنها کمتر به لحاظ تعدادی کمترن، و یا اینکه اون شبکه روابط زنها رو به خودش راه نمیده. یه دلیل مهمش توی ایران، البته این تو دنیا خیلی چیز شناخته شده، یه تو تحقیق اولی هم که من خدمتون گفتم این به این تاکید شده بود، توی ایران به دلیلی که تفکیک جنسیتی مسئله مهمیه، به خاطر اینکه فضاهای تفکیک شده زیادتر، توی این مصاحبه خیلی گزارش شده از اینکه ما با مدیرای مرد هم سطح خودمون تو سالن، تو وقت ناهار مثلا، وقتی یه همایشی بود یا یه کار، ما با هم نبودیم تو سالن، نمیدونم تو هواپیما اگه میرفتیم سفر ما با هم نبودیم. اونها با هم حرف میزدن، تصمیم میگرفتن و نتیجه تصمیم بود. در واقع من اصلا قدرت چانه زنی نداشتم در اینکه تغییری در روند تصمیم گیری به وجود بیاد. ما تصمیم گرفته میشد توی یک جلسه نمایشی که ما هم حضور داشتیم، دوباره اون تصمیم انگار که توافق قبلا انجام شده بود و ما فقط اومده بودیم اونجا که امضا بکنیم. من یه خاطره رو از خانم دکتر عزیزی یعنی مدام اینو به من یادم میاد، اون گفتش که همیشه همکارای مردم میدونستن که کی رئیس قرار عوض شه، کی رئیس دانشگاه قرار عوض شه، و ما همیشه بعد از اینکه همه اتفاقات افتاده بود و مدیر میخواست تودی بشه، ما تازه اون موقع میفهمیدیم که مدیر جدید کی هست. و اون مردا خیلی قدرتی رو داشتن که کدوم آدم بره مدیر بشه، ولی ما هیچ قدرتی نداشتیم. زنها هم شبکه خودشون رو قطعا دارن تو محیط کار، اما شبکه کاری که زنها با هم برقرار میکنن، اول اینکه تو سطح مدیریتی خب خیلی کمتر حضور دارن و خیلی جریان اطلاعات محیط کار توش وجود نداره. یعنی در واقع ممکنه یک جنبه ای از حمایتی، یعنی جنبه حمایتگرانی داشته باشه برای خود زنها، ولی توی ساختار قدرت به کار زنها نمیاد. یه چیزایی یعنی یه موارد زیادی توی این لابیگری گزارش شده توی این ماجرا. یه چیز این که دازم واقعا به دلیل این فضای تفکیک شده جنسیتی، اگر شما میخوای خارج از این، یعنی شما به عنوان مدیر بخواید خارج از این عمل بکنین، انگهای زیادی میخورین که حالا من توی انگ توی اون استراتژی کنترلی میگم، انگای زیادی میخورین، انواع انگایی از این که ممکنه شما رابطه خاصی دارین با مدیر عاملتون، یا اینکه اصلا انگ یا برچسب مثلا زن بد میخورید، که حالا میگم اینو توی موارد حالا جلوتر میگم. استراتژی بعدی که من توی شناسایی شده استراتژی کنترلیه. توی استراتژی‌های کنترلی در واقع عرض کردم خدمتتون، استراتژی‌هایی که دامنه عمل زن رو محدود می‌کنن، برچسب زنی یکی از مهمترین این مکانیزم‌ها بوده. خیلی پیش اومده، یعنی توی لااقل توی این آدم‌هایی که من باهاشون مصاحبه کردم، یک شخص قدرتمند، یعنی زنها به واسطه یک مرد حامی یا یک آدم قدرتمند توی سازمان امکان بیشتری دارن برای اینکه به عرصه مدیریت دست پیدا کنن، و خود این خیلی توی این برچسب‌زنی ممکنه برعکس عمل بکنه، یعنی به ضرر زنها عمل بکنه. یک برچسب خیلی مهم اتهام رابطه نامشروع با مدیر بالاسریه. این از قبل، یعنی این اولین چیزیه که ممکنه این طی این گزارش ها، این اولین چیزی بوده که زنها میگفتن که ما همیشه در معرض این اتهام هستیم، حتی اگر شوهر داشته باشیم، حتی اگر مدیرمون شوهر زن داشته باشه یا شوهر داشته باشه، در هر صورتی ما شوهر که نمیتونه ولی ما مدام در معرض این اتهام هستیم و مدام باید خودتو کنترل بکنی از اینکه از یک حدی فراتر نره رابطت با مدیره، یا اینکه توی کلام توی جلسات نگاه خاصی نکنی به مدیر که به اتهام بعدی که یه رابطه ای حتما بینتون هست. و یکی از این خانم‌ها برام گفت که از قبل ثابت شده است مدیری که 2 سال میمونه توی یه منصبی حتما یه رابطه ای با مدیر عامل داره، نمیتونه بدون این باشه. یعنی اینقدر میگفت این ثابت شده است که تو وقتی وارد اون سمته میشی، اول باید ثابت کنی که من با مدیرم هیچ رابطه ای ندارم. اصلا هم این ماجرا نسیم‌پذیره و نه اینکه شما در چه سنی هستین و مدیر در چه سنی هست. دومین برچسبی که ممکنه، یعنی دوگانه هایی که ساخته میشه، زن خوب، زن بد، زن ضعیف، زن قوی، برچسب زن ضعیف زن قوی به نسبت بیشتر عمل میکرد. یه تناقضی وجود داشت که اینو بازم خیلی از زنها گفتن، اینکه ما اگر آدم جدی باشیم سر کار، مدام این برچسبایی میخوریم مثل مادر فولاد زره، مثل خانم رئیس، مثل هزاران از این لیبل هایی که از شما انتظار دارن به عنوان زن اون آدم جدی که امرو نهی میکنه نباشین. غیر از اون موانعی که حالا میگم درونی، ممکنه شما خودتون هم مثلا جلوی نرین سمت اینکه آدمی باشین که حالا امرو نهی کنین یا آدم جدی باشین، اما انقدر این انگ قویه که ممکنه که شما مدام دچار این، یعنی مدام خودتون قضاوت میکنین چه اینکه آیا من اون زن قوی هستم یا اون زن ضعیف. یه چیز دیگه ای که باز توی اون زن ضعیف خیلی یعنی گزارش داریم که اگر شما فشار زیادی را متحمل بشین، یکی از این خانم‌ها به من میگفتش که من تمام تلاشم میکنم که تو دستشویی گریه کنم قبل از اینکه وارد یه جمع میشم که میدونم که ممکنه اتفاق بدی، یعنی یک جلسه خیلی چالنجی داشته باشه. من حتی توی اون ساعتی هم که اونجا دارم ساعت جلسه دارم، حتی همکارا منو مسخره میکنن. یه وقتایی که فکر میکنم دیگه نمیتونم تحمل کنم، میرم دستشویی و گریه میکنم. این که من نمیتونم هیچ وقت آدم نمیتونم آدمی راحتی باشم توی کار و مدام باید فکر کنم که اگر من گریه کنم حتما میرم به من میگن که مدیر ضعیفی هستی، دیگه من حرف منو نمیخونم، و اگر گریه نکنم و آدم جدی باشم من بازم تو اون قالب مادر فولادزری که هیچ کاری نمیشه باش انجام داد میرم. یه برچسب دیگه زن خوب زن بده که اون در مورد اون لیبلایی که گفتم رابطه نامشروع با حالا این هم خیلی لیبل خیلی تکرار شونده ایه. خب خیلی این زنهای مدیر به من گفتن که این کلیشه زن خوب هر چقدر ما باهاش بازی کنیم و بگیم که این کلیشه اشتباهیه، مدام ما خودمون رو با اون قضاوت میکنیم و فکر میکنیم که خب آیا بر اساس اون ساختاری کلیشه‌ای که از من شد، یعنی اون ساختاری که من تحت عنوان زن خوب شد، من مادر خوبی هستم، همسر خوبی هستم، همکار خوبی هستم، من به اندازه کافی مهربون هستم، اصلا این ایده که آیا من به اندازه کافی خوب هستم یه قضاوتیه که شما مدام اعمالتون رو توی محیط کار کنترل میکنه. یه چیز دیگه که باز این تو اون زن خوب زن بد می گنجه اینه که شما به خصوص اونایی که تو واحدهای صنعتی کار میکنن، ادبیاتی که شما به عنوان یه مدیر مجبورین با کارفرماهای دیگه صحبت بکنین، یه چیزی که شما نمیتونین به اندازه نمیتونین با زبون اونها صحبت بکنین. یعنی یکی از اینا میگفتش که من همیشه فکر میکنم که خب اگه من میتونم لاتی حرف بزنم، ولی اگه لاتی حرف بزنم چی میگن در موردم؟ خب بعد من همیشه سعی میکنم برای اینکه یعنی اصلا وارد بازی با این آدم ها نشم، یا اصلا سعی میکنم این جلسه ها که با اون کارفرماها رو من نرم. خب خیلی از امکاناتی که من اصلا نمیتونم پروژه بگیرم بخاطر اینکه اون ادبیات من نیست. اگر من استفاده بکنم که خب هزاران لیبل هست در انتظار من که منتظرم من برسم و به من داده بشن. یه برچسب دیگه هم که خب در مورد دخترای زنانی که مجرد هستن و یا مطلقن، اونم برچسب دنبال شوهر گشتن. این که شما هر موفقیتی داشته باشید بازم به شوهر نیاز دارید و مدام انگار همه این فعالیتاتون در راستای این که شوهر پیدا کنین تلقی میشه. استراتژی بعدی که شناسایی شد، ببخشید من فکر کنم از وقتم فراتر رفتم، استراتژی مراقبتی عمدتاً دو نوع عمل میکنه. یه دسته از استراتژی، یعنی یه دسته از این استراتژی که حمایتگرایانه هستن، اون نگاه غیر تبعیض‌آمیزی که ممکنه خیلی از مدیرای مرد داشته باشن، یا اصلا نگاه حمایتی نسبت به زنای مدیر که باعث میشه که اونا، یا در نظر گرفتن شرایطشون که باعث میشه اونا قدرتمندتر بشن تو فضای کار، که این موضوع من نبود تو این کار ولی گزارش شده بود از طرف آدمی که من باشون حرف زده بودم. ولی چیزی که من اینجا یعنی شناسایی کردم توی این یا مقوله بندی شد، من عنوانش گذاشتم مراقبت کنترلی. مراقبت کنترلی در واقع حمایت بیش از اندازه مدیرا از مدیرای سازمان از زنان بوده و این پیامو به زنان میداد که شما به اندازه کافی شایستگی ندارین برای اینکه بتونین این کارو تنها انجام بدین. در واقع یعنی اینکه از پیش این تعیین شده بود که شما توی این پسته که احتمالاً برای شما خطرناکه، یا اینکه ممکنه شما رو دوچار چالش هایی بکنه که برای شما خوب نیست به عنوان یک زن باهاش مواجه بشین، با این عناوین حمایتگرانه که خانم فلانی شما مثل خواهر من هستی. اگر خواهر من بودم نمیذاشتم که تو اینجا بره. یکی از اینا میگفت، یکی از این خانم‌ها میگفتش که من همیشه فکر می‌کردم که آیا تو اون کارخونه قراره این مردم منو بخورن. خب نمیخوردن منو. ممکن بود اگه منو با یه کارمند مرد میفرستاد هیچ اتفاقی هم بر من نمیافتاد، ولی فکر میکرد که پیشفرض ذهنی اون این بود که داره از من حمایت میکنه، ولی در واقع از من حمایت نمیکرد. در واقع با این مراقبته انگار منو کنترل میکرد که من اصلا وارد به امکانات شغلی بیشتری دست پیدا نکنم یا فرصت های دیگه شغلی که ممکنه فراتر از اون سازمان بوده یا با سازمان های دیگه در ارتباط بودن و ممکن بود برای من فراهم بشه رو به دست نیارم. البته اینم خیلی هاشون به اون کلیشه های ذهنی مدیرا برمیگشت که خیلی از این مدیرا ریسک این که این کار رو انجام، یعنی زنها رو به عنوان حالا نماینده خودشون وارد به یه سازمانی معرفی کنن یا اصلا تو اون پست مخاطره آمیز یا ریسکی اون زن رو بپذیرن و بگن که اون یعنی این عنوان رو بهش بدن، نمی کردن این کار رو. اما پیام میگم این پیام به زنها داده میشد که شما به اندازه کافی خوب نیستین یا اصلا نمیتونین این کار رو انجام بدین. و در نهایت نتیجه‌ای که برای اینا داشت این بود که خب اونا فهم میکردن که خب واقعا نمیتونن این کار رو انجام بدن، یا اصلا اینکه خیلی از اینا اصلا وارد این بازی قدرت نشدن و همون ماجرایی که میگم توی اون در بهترین حالت توی اون منصبی که براشون تر حالا منصب باقی میموندن. خب در واقع حالا من کار تحقیقی من یعنی در واقع این سه مدل استراتژی که گفتم توی این مصاحبه هایی که من کردم با خانومای 15 تا خانوم مدیری که تو لایه های میانی بودن این استراتژی ها شناسایی شد. من داشتم فهم کردم که این تحقیق به چه دردی میخوره یا تحقیقات از این جنس به چه دردی میخوره. اگر اینجا خانم ملاوردی حضور داشتن یا یه کسی توی کسی که نماینده دولت یا کسی که یه ارتباطی با دولت داشت، خب من دلم میخواست اینجا چون توی دولت تدبیر و امید خیلی در مورد مدیریت زنان حرف شده و اصلا در مورد وزیر زن هم حرف شده، راستش امکان پذیر نیست بدون توجه به این به این کیفیتی که به این فشاری که من الان در موردش یه میزان کمی در موردش حرف زدم، ما در مورد کمیت حضور زنها حرف بزنیم. یعنی کمیت حضور زنها چیزی که حالا ما در توی احتمالاً ممکنه دغدغه مدیران باشه، مدیران کشوری باشه، واقعیت اینه که ما باید با این استراتژی ها جوری برخورد بکنیم. یک کارهایی باید انجام بشه، یه چیزایی که تو دنیا عنوانش رو میذارن تعویض مثبت، که خب البته که اونم کم با این ایده است که زنها باید تجربه مدیریتی پیدا بکنن و حضور تعدادیشون زیاد بشه. من فکر میکنم علاوه بر این سهمیه ها، یعنی حالا سهمیه ای که نداشته ای که البته ما توی این آزمون استخدامی اخیر دیدیم و یا سهمیه های نداشته ای که توی ایران کمتر به زنها داده میشه، غیر از اینا ما نیاز داریم که روی این ایده که مدیرای زن چطور باید عمل بکنن، در واقع روی خود مدیرای زن و روی این استراتژی ها بیشتر کار بکنیم. یکیش به نظر من میرسه برای مدیرای زن باید یه سری کلاس های ویژه‌ای گذاشته بشه در زمینه مهارت های شخصی. برای آدم ها برای تلطیف این فضای تبعیض‌آمیز جنسیتی باید یه سری تدابیری اندیشیده بشه یا یه سری برنامه‌ریزی هایی بشه. یعنی ما مدام نمیتونیم یعنی فقط بگیم که ما تعداد زنها باید زیاد بشه و یا سهمیه بدیم به زنها و این فشار مضاعف رو به زنها وارد بکنیم و براشون دست بزنیم. یعنی بدون توجه به اینها واقعا به نظرم بازم بار اصلی رو به دوش زنها انداختیم که با این استراتژی ها احتمالاً و بیشترشون مواجه میشن. خب زنهای مدیر در حاشیه‌اند، حتی توی چارت های سازمانی الان شما حتی توی هیئت دولت هم اینطوری هستی که شما ما دو تا وزیر زن، یعنی دو تا آدم داریم، سه نفر داریم توی هیئت دولت که فکر کنم هیچ کدومشون حق رأی ندارن، بخاطر اینکه یعنی معاون نه محیط زیست و نه معاون امور زنان هیچ کدومشون حق رأی ندارن توی هیئت دولت. خب برای این کار باید اقدام جدی اندیشیده بشه. تو دنیا هم این کار کردن، یعنی تجربه های جهانی هم نشون میده که بدون اگر نداریم ایده ای که زنها باید مدیر بشن یا این که زنها باید باید عرصه مدیریت بشن، که خب حرفی نیست، ما هم حرفی نداریم، ولی اگر قرار باشه ایدمون اینه که باید تعداد مدیرای زن اضافه بشن، بنظرم باید به اینو توجه کرد. یعنی حالا پیشنهاد من به کسایی که تو حوزه علوم اجتماعی هستن اینه که تحقیق من، البته که تحقیقاتی از اینجا انجام شده، زیادم انجام شده، منتها فکر میکنم که این مدل کاری که من کردم توی حوزه عمومی که اتفاقا زنا تو سلسله مراتبش آمارا نشون میده که بیشترن، این استراتژی تو اونجا بیشتر عمل میکنه. من عرصه خصوصی، یعنی مدیرایی که من باشون مصاحبه کردم هم مدیرای شرکت خصوصی بودن و هم مدیرایی که تو سازمانهای دولتی بودن، و اونایی که تو سازمانهای دولتی بودن تبعیض بیشتری بهشون، یعنی تبعیض بیشتری احساس میکردن و این استراتژی ها بیشتر براشون عمل میکرد، و خب نیازمند شناسایی بیشتره. یعنی این موضوع به نظر من هنوز جا داره که ما در مورد این موضوع کار بیشتری بکنیم و در واقع دانش تولید بکنیم در این حوزه. اما برای ما چی میتونه، چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه؟ من فکر کنم شاید کمترین اتفاقی که میتونه بیفته گسترش آگاهیه، یک بازدیدی روی یا یه ریویوی روی ایده هایی که ما داریم در مورد مدیرای زن، یا توقعاتی که ما داریم از مدیرای زن که موفق باشن و پرچم‌دار ما باشن، یا اینکه پیش‌فرض‌های ذهنی که ما خودمون داریم در مورد مدیرای زن و هم مدام هم داره بازتولید میشه توی جوکا، توی همه روایت‌های رسمی و غیر رسمی. و البته اگر مدیر زنی اینجا البته خانم دکتر هستن، من ارادت دارم خدمتشون، یک چیزی هست فاطمه مرنیسی میگه نوشتن از جراحی پلاستیک مهمتره. من به نظرم برای مدیرای زن از همه چیز این اهمیت بیشتری داره. ما تجربه مدیریت زنانه توی ایران، تجربه نوشته شده ای که خاطرات اونها نوشته شده باشه یا تجربه زیستشون روایت شده باشه که چطور اینها تونستن، چطور مدیریتی انجام دادن یا چطور با این استراتژی ها مواجه شدن، کمتر داریم. من به نظرم میرسه که مدیرای زن رسالت رو باید داشته باشن، برای خودشون احساس کنن که بنویسن در مورد این تجربه ها و در اختیار آدم های دیگه قرار بدن، در اختیار مدیران دیگه قرار بدن، و خود این تولید دانش یا این اشتراک گذاشتن تجربه زیسته به نظرم میرسه در خوشبینانه ترین حالت البته باعث میشه کمی این فضای تبعیض‌آمیز تلطیف بشه. خیلی ممنونم.
همه این موارد رو حس کرده، اما یک چیزی برام مبهم بود که این در فرمایشاتتون نه، بعد یک استراتژی به این باید اضافه بشه، این که من همش تصور میکردم از یک مدیر زنی صحبت میکنیم که نه زیر مجموعهش نه بالا سرش زنی. شما هیچ گونه اون تعامل زنانهی که ممکنه، چون در خیلی ادارات، در خیلی مخصوصاً بخش خصوصی زنان زیر مجموعه این مدیران هم زیاده، ولی اصلاً هیچ صحبتی نشد. باید یک استراتژی هم اینجا مخفی وجود داره که استراتژیه که من اسمشو گذاشتم عدم حمایت به اصطلاح جنسیتی زنان همکار.
بله،
اینو مخواستم ببینم که این 15 تا مدیران زن در موردش اشاره‌ای کردن.
من اول باید یه تأکید میکردم، خیلی مرسی که گفتین، یه تأکیدی باید میکردم که من این درمانی استراتژی هایی که صحبت میکردم لزوماً استراتژی مردان علیه زنان نیست، در واقع استراتژی که ساختار داره برای زن و توی این ساختار زنان هم دارن عمل میکنن، نه لزوماً فقط مردها دارن این کارا رو انجام میدن. در واقع این استراتژی ها هم زنان و هم مردان، به درستی شما میگی، یعنی شما فهمیدی که حمایت زنانه کمتر وجود داره توی عرصه مدیریت، اگرچه گزارش شده ولی چون گزارش خیلی یعنی انقدر زیاد نبود دیتاهای من که من رو توی یه مقاله جداگانه بیارم، ولی باید تاکید میکردم و فراموش کردم تاکید کنم توی این ماجرا که درست میفرمایید. متاسفانه یا خوشبختانه مدیر زن، شما به عنوان یه مدیر زن در واقع زنان دیگه ممکنه شما به عنوان یه رقیبی که فرصت‌های شغلی رو ازشون گرفتین نگاه بکنن، به یه دلیل خیلی به اقل اینطور گزارش شده اینه، به خاطر اینکه فرصت‌هایی که در اختیار زن قرار گرفته میشه خیلی کمه. مثلا در مورد جایی که خودم هستم
میتونم بگم که من مدیر منابع انسانی اونجا هستم و بارها و بارها و بارها مقاومت کردم سر این که مدیر مالیمون مدیر زن باشه، یعنی زن باشه، یعنی جنسیت نداشته باشه، حالا میتونه زن باشه و میتونه مرد باشه، ولی خب بارها از طرف سرپرست مالیمون که زن بود اینو شنیدم که هیچ زنی اصلا نمیتونه زن مدیر مالی باشه و اون مقاومت کرد و این اتفاق نیفتاد. میخوام بگم که خب خیلی این وجود داره توی این چارت سازمانی و به دلیل اینکه فرصت‌های شغلی برای زنها ممکنه کمتر باشه، این فرصت مدیریت برای زنها کمتر در نظر گرفته باشه توی سازمان اگر این نگاه تبعیض‌آمیز وجود داشته باشه، آره خیلی این فضای رقابتی بین زنها به وجود میاد و یا این انتظاری که ما داریم که زنها از هم حمایت کنند به وجود نمیاد. این بهتره، یعنی ممکنه شما انتظار داشته باشین که همونطور که مردها از هم حمایت میکنن و ممکنه یه لابی داشته باشن با هم دیگه، زنها هم داشته باشن، ولی لزوماً جنسیت اینجا مثبت عمل نمیکنه و البته ممکنه هم مثبت عمل بکنه ها، ولی من توی گزارشام مثبت نداشتم.
یا اعتماد به نفس ندارن، نمیدونم شاید این به خاطر اینکه تجربه نداشتن، نمیدونم چه دلیلی، ولی خیلی خیلی اعتماد به نفس ندارن و در صدد در اینکه خودشون اثبات کنن و موقعی که خودشون میخوان اثبات کنن بعد وقتا اقدام کار اشتباه میکنن که برعکس جواب میده. و یا از طرف دیگه شما هم به موضوع رقابت اشاره کردین که مثلا ممکنه که از خانمایی که زیر دست مدیر خانم هستن باش همکاری نکنن، ولی من تجربه‌ای که خودم داشتم این بود که مدیر زنی که داشتم به خانمایی که همکارش و زیر دستش بودن اعتماد نداشت و بیشتر سعی داشت به آقایونی که زیر دستش هستن اعتماد کنه و اونها رو ارتقا بده و حتی من هم ممکن اون آقا توانایی نداشته باشه، تخصص نداشته باشه، ولی سعی می‌کرد اون آقا رو ارتقا بده. نمی‌دونم شاید به خاطر اینکه می‌خواست یک پشتوانه بر خودش ایجاد کنه، نمی‌دونم، ولی این تجربه شخصی من بود. مرسی.
مرسی از شما. من توی این پیشنهادات رو که پیشنهادات هم عرض کردم که خب من اصلا در مورد عوامل فردی حرف نزدم که خب اون خیلی داستانش متفاوته و خب تو اونجا باز میشه در مورد جانپذیری جنسیتی خیلی بیشتر حرف زد، اینکه چطور هم مکانیزمی که شما گفتید، چطور مدیر زن اینقدر برش اهمیت داره که
یعنی با مردها کار بکنه و این چیزیه که خب من خودم تو تجربه شخصیم خیلی شنیدم که کار کردم با مردها راحت تره، اینو از زنها شنیدم. منتها میگم موضوع تحقیق من نبود، ولی واقعا یه موضوعیه که خیلی جدیه. من با شما موافقم یه کمبود اعتماد به نفس که خب اونم به شدت ساختاریه، یعنی طی فرایند ساخته شده. این که ما میگیم حالا زنان مدیر اعتماد به نفس کمتری دارن، خیلی از این عوامل ساختاری که گفتم کلیشون باعث میشن اصلا اعتماد به نفس یه مدیر زن، یعنی من مدام به یکی از این خانوما همیشه به من میگفتش که من یه وقتایی فکر میکنم به این که چطور هنوز انقدر پروام که میرم سر کار، یعنی اینقدر که هر روز دارم مدام همه چیزمو دارم کنترل میکنم، مدام دارم فکر میکنم که با خودم رو ثابت کنم و هزاران چیز دیگه، یعنی میخوام بگم که خیلی رفت و برگشته، ولی واقعا موضوعی که باید بهش پرداخت ماجرا که اصلا مدیرای زن چه کیفیتی در مدیریتشون دارن و یا چه چیزهایی رو باید آموزش ببینن واقعا و فرایند مدیریت، یعنی فرایند آموزشی که حالا توی حالا هم جامعه پذیری جنسیتیشون هم چه میدونم اتفاقاتی که ساختارهای جنسیتی که وجود داره این امکانو بهشون نمیده، یعنی این اعتماد به نفس رو بهشون نمیده که این کارو بکنن، یعنی که اینطور باشن.
خیلی متشکرم از نتایج تحقیقتون که در اختیار ما گذاشتید. حقیقتش خیلی قسمتاشو من واقعا تونستم لمس کنم، حالا شاید به خاطر اینکه من توی محیط آکادمیک هستم کمتر خشونت جنسی و اینجور چیزا رو دیده باشم، ولی لابیگری خیلی نمود داره توی شغل ما، در حالی که برعکس هم تو گفتید بین خانم ها اینطور نیست. بعد من توی اون صحبت ها و توضیحات شما دیدم که شما گفتید رقابت اجباری با سایر زنان. چرا اینو اجباری میدونید؟ یعنی اجبار از نظر کمبود و محدودیت منابع منظورتون؟
بله بله، من منظورم این بود که تو جواب آقای ببینیم گفتم عرض کردم خدمتتون، میگم به خاطر اینکه امکانات یا پوزیشن های کمتری وجود داره و شما مجبورین که برای اینکه به اون عرصه برسین، یعنی میدونین اون رقابت کاذبی که برای به دست آوردن، حالا کاذب که نه عینیت داره، رقابت کاذب هم نیست، منابع نمیدونم حقوق بیشتر قدرت بیشتر تو اون سمت مدیر میشین، این رقابت به وجود میاد دیگه. شما وقتی میخواییم منابع کمتره، شما مجبور میشین که رقیب همکار زنتون بشین برای اینکه به اونجا دست پیدا کنین. این منظورم از اجبار این بود، نه لزومن.
پس شاید اون قسمتی که برای آموزش زنان درباره اعتماد به نفس صحبت میشه، این تفکر فراوانی و اینها باید شاید روش کار بشه. یعنی فکر
می‌کنم
که
قطعا همینجوری. بله بله، من به نظرم واقعا نیاز داریم که تعویض مثبت اعمال بشه، ولی خب یعنی قبل از این که من گفتم صرفا تعویض مثبت کافی نیست، یعنی این که ما سهمیه تعیین بکنیم که البته میگم توی ایران که اصلا این تجربه نشده، ولی اگه بگیم 30% زنها باید یعنی وارد این عرصه مدیریتی بشن، ببین ممکنه زنها وارد این عرصه مدیریتی نشن، اصلا 30% هم پر نکنن چون اعتماد به نفس ندارن، چون هزار تا چیز ممکنن بشن و هزاران از این فشارا رو تحمل بکنن، ولی میگم این کیفیت این مدیریت باید توجه بیشتری بشه تا کمیت صرفا، که البته تو ایران به کمیت هم تو توجه نمیشه که چه برسه به کیفیت، یعنی حتی به کیفیت نمیرسه. هرش میکنم
خیلی مواردی که شما گفتید، خب ما تقسیم بندی که شما انجام بدید دو دسته میتونیم بدیم، یه بخشش شرایط بیرونی هست که به زنها تحمیل میشه، قوانین و مقررات جامعه مردسالار هست یا حالا دیدگاه شخصی یا عوامل شبیه، یه بخشش به عوامل داخلی هست که فردی هست که به خود زنها مربوط میشه. من خیلی مواردی که شما عنوان کردید به نظرم میرسه که اون عوامل خارجی رو شما عمده کردید و اصل دونستید، در حالی که خیلی اون عوامل شاید از یک نگاه دیگه به خود افراد برمیگرده. این که به هر حال یک نفر برایش سخت باشه توی یک جلسه که همه مرد هم شرکت کنن، این تقصیر اون نه تقصیر رو رئیس میتونه باشه، نه تقصیر مردان اونجا میشه، این تقصیر خود فرده. یا اینکه دائم یه نفر ثابت کنه که سعی کنه که خودش رو اثبات کنه، بگه من کارم بی اهمیت، کار بقیه دیگه با اهمیت. خب اگر بر فرض هم این باشه، اون خود فرد میتونه اون شرایط رو جوری بکنه که کارش عطف بشه، یعنی باز برمیگرده به تلاش و زحمات و اون اعتماد، همون اعتماد به نفسی که مطرح شد. یعنی این که خیلی عوامل را اگر که ما بذاریم که اصل، یعنی ما بقیه رو نمیتونیم درست کنیم، ولی خودمون اختیار خودمون رو داریم که خودمون رو درست کنیم، و اینکه حالا یا توانمندسازی زنان بشه یا اعتماد به نفس زنان بشه، و اینکه ما فکر کنیم اگر توی عرصه این جامعه مرد سالار میخواییم شرکت کنیم، یه فعالیت اجتماعی داشته باشیم، کار سختیه، این رو به عنوان یک اصل بپذیریم و با اون در حال یه تعامل درست رو داشته باشیم. و یه نکته دیگه اینکه ما اصلا بحث این قضیه تجربه این مدیریت، ببینید مگر بخش دولتی ما چقدر جمعیت داره؟ جمعیت شاغل ما 2 تا 3 میلیون، یا حالا من فکر نمی‌کنم بیشتر از 3 میلیون یا 4 میلیون جمعیتی شاغلین مرد باشه. ما 70 میلیون جمعیت داریم و این از که ما حتما بریم تو سیستم دولتی و توی سیستم دولتی بخوایم با مردان مقابله یعنی رقابت بکنیم، شاید اصلا این فرضیه غلط، یه راه غلط باشه. خب حالا میشه شما توی عرصه‌های دیگه وارد بشید و اون سکان رو به دست بگید؟ چه لزومی داره جایی آدم از جایی بخواد وارد بشه که کار سختی؟
شما تا معرفی کنید.
نه شما ببینید 3 میلیون 4 تا میلیون نفر شما ظرفیت داره. بله من سازمانی هست، قوانین تبعیض‌آمیز هست، ولی خب به هر حال همونجوری که دخترهای ما تونستن توی دانشگاه ها اون عرصه رو به دست بگیرن چون تو خواستن، من جای دیگه هم اگر این تلاش رو باشه میتونه. مهم اینه که ما خودمون اول میگم بحث ما از مشکلات خودمون رو حل کنیم. حالا اون بعد جامعه مرسالاری اصلا
من یه چیزی رو حالا اضافه کنم
به حرف شما. من با یه بخشی از حرف شما موافقم، اینکه خب یه توی یعنی هم نظر بودم با اون دوستمون که گفتن خب خیلی از زنهای مدیر اعتماد به نفس ندارن و چیزهای مختلف، ولی میدونین تو جوابشون هم گفتم خیلی از این عوامل فردی واقعا فردی نیستن. یعنی چطور ما تبدیل میشیم به مدیر زنی که مدام داریم خودمون رو ثابت میکنیم؟ به این ایده هم باید فکر کرد دیگه. ما چطور تبدیل میشیم به زنی که مدام داریم این قضاوت‌های دیگران رو به خودمون حمل میکنیم؟ موافقم با شما که عرصه مدیریتی، اول عرض کردم خدمت، یعنی توی اسلاید اولم در مورد آمارا حرف زدم، تعداد مدیرای زن خیلی کمه و به دلیل اینکه چارت سازمانی توی ادارات دولتی جدی‌تره، نه به دلیل اینکه ساختار دولتی تبعیض کمتری نسبت به زن عامل میشه، ولی به خاطر اینکه چارت اداری معنی خیلی استقصداری داره و شما مثلا این سال اگر مدیر باشید، کارمند باشید، ممکنه ارتقا بگیرید، تعداد مدیرای زن توی یکی از دلایلش واقعا همینه، تعداد مدیرای زن توی عرصه دولتی بیشتره. اولم گفتم اگر ایده اینو داریم که تعداد مدیرای زن زیاد بشه، اگر نشه که خب، اگر این ایده رو نداریم که اصلا اصراری نیست. من صرفا خواستم توصیف کنم که زنان مدیر توی عرصه مدیریتی با چه استراتژی هایی مواجهن و این استراتژی هایی هم که گفتم من اصلا به عوامل فردی توی این تحقیق کاری ندارم، که درست میفهمن خیلی از اینا ممکنه که نتیجه شخصیت فردی اون آدم باشه، آدمی باشه قضاوت های دیگران براش مهم باشه، اما اینو یه آدم گزارش نکرده. وقتی مثلا شما با 15 نفر آدم حرف میزنی و 15 نفر آدم میگن که من دارم خودم رو ثابت میکنم و بازم اثبات شده نیستم، این یعنی اینکه ما تعمیم نمیدیم، اصلا تحقیق کیفی کارش تعمیم دادن نیست. ولی میخوام بگم به هر حال این مقوله‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره. ولی خب راست میگه شما، خب یه بخشی از اینا شخصیتیه و من مصاحبم با آدم‌ها و با مدیرا بوده، با زیردستاشون صحبتی نکردم و این مدیرا روایت‌هایی از خودشون به من دادن، اینکه چطور توی عرصه توی مدیریتشون چطور باهاشون رفتار شده و یا اینا چه حساشون چطوره. اولش عرض کردم خدمتتون که یه بخشی از این مکانیزم عینیه، یعنی عینیت داره و اون آدما ممکنه که یه کار رو انجام بدن به طور عینی شما رو حذف بکنن، ولی یه بخشی از اینا خیلی ذهنیه. اینکه زنی توی محیط کارش احساس امنیت نمی‌کنه و خودش رو از اون محیط کار جدا می‌کنه، خب این خیلی فرآینده فرد ممکنه واقعا عینیتی نداشته باشه، اون آدما به قول اون خانومه نخورنش، یعنی مدیرای مردی که آدمای مردی که دیگه یکی حضور دارن نخورنش، ولی مثلا ممکنه یه نگاه جنسی داشته باشن بهش، ولی خب اون آدم آزار می‌بینه، اون آدم وقتی شب برمیگرده خونه انگار لباس رزم پوشیده و لباس رزمش رو درآورده، یا اینکه این آدم استهلاکی که این آدم داره چقدر این زن با این همه فشار توی اون عرصه مدیریت باقی میمونه. اصراری داریم به اینکه زن تو عرصه مدیریت بمونن؟ میگم اگر این ایده رو داریم که این یه عرصه ایه که ممکنه که اون مردسالاری که شما اسمش رو بردین رو تلطیف بکنه، خب باید به اینا توجه کرد.
پژوهش کیفی به اینه که یافته‌هاش خیلی بین‌المللی باشه و افرادی که تجربه مشترک دارن اون مفاهیم رو روایتی از تجربه‌های خودشون بدن. هم من هم آرا دوستانی که صحبت کردن به میزان زیادی مفاهیمی که اینجا ارائه شد یا مقوله‌ها رو روایتی از تجربه‌های خودمون می‌دونیم، حتی نه با عنوان مدیر تو فعالیت‌های اجتماعی یا لایه‌های دیگه‌ای از کار. من فقط میخواستم بعد از تشکر به دو تا مورد اشاره کنم که حالا نمیدونم یا تو گزارش شما بوده یا نبوده، حالا اینم قابل بررسیه. یه تجربه اینه که زنها در محیط کار تو کانتکست خانواده دیده میشن. من خودم تجربه مکرر دارم که وقتی رفتم تو جلسه، مثلا اولین چیزی که ازم پرسیدن حال شوهرت چطوره، مثلا نهار چی درست کردی، در حالی که از یه مرد سوال نمیشه مثلا حال زنه چطوره. و به نظر من این سوالیه که میخواد نقش خانوادگی تو رو به تو یادآوری کنه و بگه تو قبل از اینکه یک کارمند باشی یا یه مدیر باشی یک همسری. و اتفاقا این آقا که گفتن حمایت زنها، شوخی ها و متلک های از این دست از طرف زنها خیلی من میشنوم که مثلا بیچاره شوهره تا این سر کاری آشپزیت فلانه، نمیدونم تو که هیچی بلد نیستی و شوخی های از این دست که آدم رو توی بازی باخت باخت وارد میکنه. یعنی از یه طرف شما فکر میکنی من باید یه روزی غذا درست کنم ببرم سر کار و ثابت کنم که نه من مثلا آشپزی من خوبه، یا که نه اصلا باید این مطلق ها رو بپذیرم. یعنی اصلا یه بازیه که تمومی نداره. یه استراتژی اینه. یه مورد دیگه اینه که هر خطایی که یک زن انجام میده تعمیم داده میشه به کل جنسیتش. مثلا اگه شما به عنوان یه زن فراموشکار باشیم یا زن دیگه، اگه به عنوان یه زن احساساتی باشیم یا زن دیگه، اگه به عنوان یه زن سختگیر باشیم میگن وحشیه. مثلا اگه یعنی تمام اون ویژگی های فردی که یک شخص میتونه داشته باشه تعمیم داده میشه به انگار شما به نماینده از همه زن ها اونجا حضور داره، در حالی که یه مرد میتونه هر ویژگی داشته باشه و هیچ کس نمیگه چون مرد داره این ویژگی هاست. من خواستم صرفا این دوتا مورد رو مطرح کنم. حالا نمیدونم چقدر تو گزارش های شما بوده یا نبوده.
خیلی ممنونم. من فراموش کردم مثلا تو اسلایده بود، اصلا میخواستم تاکید بگم، با تاکید بگم چون تجربه زیستی خودم هست به شدت این ماجرا. این چیزی که گفتن در مورد یاداوری نقش‌های خانوادگی، اینم خیلی گزارش شده سر این که یکی از این مدیرا به من میگفتش ما به واسطه کاریمون مثلا ممکنه یه پروژه با ما بخوریم ما تا دیر وقت سر کار باشیم. میگفت دو تا گزینه بیشتر وجود نداره. اگه شوهر داشته باشیم میگم بیچاره شوهرت، الان بیچاره شوهرش معلوم نیست اصلا تو خونه چطور. اگر شوهر نداشت، شوهر نداره دیگه، شوهر نداره، صاحب نداره و میتونه تا این موقع شب باشه. یا در مورد آشپزی که اینو هم خیلی در موردش حرف زده شد، اینکه شما مدام با این ویژگی هایی که این زن خوب و به طور چیز عمومی سنجیده میشه، شما با عنوان مدیر با اون عنوان ها مدام سنجیده میشین. من یکی از چیزایی که همیشه در مورد میگم مگه تو هم آشپزی میکنی؟ یعنی این که تو اصلا این آدمی که اینقدر مثلا ممکنه وقت صرف کارش بکنه اصلا مگه انگیزه ای هم میمونه برای آشپزی کردن؟ یا این که بازم تجربه من بود که یکی از کارمندا برای من یه دستور غذا آورد، گفت اینو درست کن، حالا تو که بلد نیستی آشپزی کردن. این ماجرای این توی بازی باخت باخت، اینکه تو مجبور شی که یا بگی من آشپزی بلدم و آشپزی درست کنی، یا یه مهمونی ترتیب بده که یکی از این خانوما میگفتن یه باری مهمونی ترتیب دادم برای اینکه آدم رو دعوت کردم و گفتم ببینید من هم خونم تمیزه و میتونم آشپزی کنم و آشپزیم هم اتفاقا خوبه. یا اینکه مدام این نقشای خانوادگی رو که شما همین که شوهرت کیه، چه مادری هستی، یا اصلا مادری کردن تو چه جنسیه، اینا چیزهایی که مدام از شما پرسش میشه، مدام حتی با این قضاوت میشین. و خب اینم اینو توی همون خشونت من آورده بودم که این واقعا یه عاملیه که باعث میشه خیلی از زنها اصلا، یعنی یک مدل خشونتیه که اینا مدام دارن قضاوت میشن و مدام خودشون رو هم قضاوت میکنن. وقتی این قضاوت عمومی که داره میشه ازشون هم درونی میشه، مدام این پرسش از خودشون میکنن که آیا من به اندازه کافی مادر خوبی هستم، آیا من به اندازه کافی همسر خوبی هستم، آیا من این وقتی که دارم میذارم وقت کافی هست. درش یکی از این مدیرا میگفتش که من ساعت 4 صبح پا میشم و غذا رو آماده میکنم و اینا، برای اینکه پرستار داره بچه‌ام، ولی من فکر میکنم که غذایی که من درست میکنم شاید بهتر باشه برای بچه‌ام تا پرستارم. تا سالها این کارو انجام میدم، بعد فکر کردم که خب چرا من این کارو میکنم، بعد فهمیدم که خب این واقعا یه نتیجه این بود که من مدام با این چیز بودم که مادر ما غذایی که مادر درست میکنه با عشق بیشتریه، یا مثلا احتمالاً بچه تمایل بیشتر، در حالی که واقعا عینیت بیرونی نداشت. بچه من اتفاقا غذای بچه دومم غذای، حتی بچه اولم میگفت غذای پرستارشو بیشتر از غذای من دوست داشت، ولی من مدام داشتم این کارو میکردم، از خوابم میزدم برای اینکه این کارو بکنم، در صورتی که میتونستم خب پرستاری این کارو انجام بده. مرسی از اینکه
به تشکر شما به خاطر ایران اولادتون حسابی کردیم. تو سوال تو ذهنم بود گفتم خدمتتون مطرح کنم. یکی اینکه اول مقالتون فرمودین که از تجربیات کشور خارجی هم دو تا مقاله بود. یکی فکر نکردین. یکی تو ذهن من این بود که شما الان میفرمایید که مدیر زن موفق در اروپا یا در آمریکا یا به هر حال در کشوری که موفق بودن چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن. مثلا دوم در ارتباطتون اینکه شما از ارزش‌های دینی، ارزش‌های که مد نظر کشور ما هست اصلا صحبتی نبود تو مقالتون، که یکی از دلایلی هم که احتمالاً مانعات بسته شد شایدم که به خاطر پدیده ازدواج سفید بوده، مثل این مسائل بوده که باعث بسته شدن شده. دوستشم در این مورد یا بفرمایید که مثلا یک خانم مدیر ایرانی اسلامی چه ویژگی رو داشته باشه، لباس پوشیدنش، برخوردش، نشستنش، بلند شدنش، اینا باعث شده که نتونم موفق بشم.
خیلی خوبه که شما این و من استقبال میکنم اگه واقعا فضا اینقدر باز باشه که ما بتونیم، یعنی اینقدر بر شرایط فراهم باشه برای این کار. نه در مورد ازدواج سفید وارستش هیچ ایده‌ای ندارم. اون هیئت نظارت باید بگه چرا این مجله رو بسته بابت مقاله ازدواج سفید. بله، حالا البته اصلا موضوع ما نیست که در مورد این حرف بزنیم. من توی این کارم اصلا در مورد بایدهای مدیر زن بودن حرف نزدم، اصلا در مورد این ماجرا حرف نزدم که چه ویژگی هایی باید داشته باشه. اون یک حالا میتونه عنوان یک کار دیگه ای باشه که من اصلا من با آدم هایی که من عرض کردم خدمتون این موضوع کار من نبوده. میگم ممکنه توی موضوع کار دیگه شما این الگویی که شما میگین زن فرمودین اسلامی ایرانی مدیر من ببینین خانم آقای اولین سوالتون در مورد این بود که چرا تجربه های کشورهای دیگر رو در موردش حرف نزدم. من خیلی کوتاه در موردش اول حرف زدم، چون اصلا در چون ارائه من، یعنی تحقیق من خیلی اکتشافی بود و به خاطر همین فکر کردم که اصلا گفتن این تجربه ها، حالا منابعش هست شما میتونید مطالعه بکنید، یعنی گفتن این تجربه ها خیلی اینجا ضرورتی نداره. و یه ماجرای دیگه این که چرا توی کشورهای دیگه مدیرا موفق بودن، خب اون خیلی عوامل مختلفی داره که چرا زن تو عرصه مدیریت زن ها بیشتر حضور دارن تو کشورهای حالا شما میگین اروپایی. اما یه چیزی هست، خیلی از این استراتژی هایی که من اینجا در موردش حرف زدم مثل همون لابیگری، چیزایی که تو تحقیقات خارجی به شدت گزارش شده. اصلا عنوان سقف شیشه‌ای که من اول در موردش حرف زدم تو دهه 70 توی آمریکا در جواب این پرسش مفهوم سازی شد که چرا زنای مدیر موفق نیستن، یا چرا اصلا زن مدیری توی این سلسله مراتب خیلی رشد پیدا نمی‌کنه. این ماجرای جهانیه، یعنی این ایده جهانیه، این و این چیزی نیستش که حالا بگیم، چون قطعا حالا اون تعداد زنای مدیر تو اونجا خیلی بیشتر، خیلی از این موانعی که حالا ما امروز اینجا در موردش حرف زدیم تو اون کشور وجود نداره، به خاطر اینکه ساختار تبعیض‌آمیز کمتری دارند. واقعیت اینه که شرایط شغلی و حمایتی و اون چیزی که من در مورد تبعیض مثبت گفتم، که دادن سهمیه و دادن حق اشتباه حتی به زنها تو عرصه مدیریت و اینقدر قضاوت نشدنشون، اینا همه چیزایی که خب اونجا تجربه شده و ما جلوی این تجربه رو گرفتیم یا این عرصه رو براشون فراهم نکردیم. ولی در مورد اون سال دومتون که یعنی موضوع دومی که فرمودین در مورد اون الگوه، میگم موضوع کار من نبوده، میتونه موضوع یه تحقیق دیگه ای باشه که اصلا ویژگی های مدیر زن موفق چیه، یا اینکه من آخر کارم گفتم که خیلی خیلی خوبه که زنهای مدیر در مورد تجربه مدیریتشون بنویسن، زنانی که توی ساختارهای دولتی حالا تونستند مدیریت بکنن. میدونم که خانم ابتکار یه کتابی نوشتن در مورد، البته خیلی زیاد به تجربه مدیریتشون اشاره نکردن، ولی خب واقعا نیاز داریم. تو دنیا هم خیلی از این جنس کتابا نوشته شده، کتابایی که مبتنی بر تجربه زیسته زنانی هست که مادی بودن. یه کتابی هست که اخیرا هم منتشر شده، مال خانم شری استنبرگ، مدیر فیسبوک فکر میکنم، یا بله اسم کتاب هست زنان به پیش، که این داره در مورد این کلا در مورد این ترم صحبت میکنه، در مورد این که چرا زنها موفق نبودن نیستن، یا اینکه چطور باید زنها عمل بکنن. ولی موضوع کار من نبوده، میتونه موضوع کار تحقیق جدایی باشه.
خیلی از این چیزایی که شما گفتید من تو عمر 40 ساله کاری خودم تجربه کردم با دیتیل خیلی بیشتری، و واقعیت اینه که تفاوتی با کشورهای دیگه نداره. حالا همین کتاب زنان به پیش که تازه چاپ شده را اگه دوستان بخونن، همه اینها همه جای دنیا هست، یعنی ما اصلا تفاوتی جدا از کل دنیا نیستیم. همه این بحث فردی، فراسازمانی، عدم اعتماد و و و بنابراین آنچه که شما راجع به اون 15 تا مدیر گفتید در عرصه جهانی به تو همه کشورها، چه کشورهای خیلی پیشرفته چه کشورهای کمتر پیشرفته. من سوال ندارم، من فقط واقعا از شما میخوام این رو به من بفرمایید که مفهوم استراتژی رو از نگاه چه کسی استفاده کردید؟ شما اطلاعاتتون رو از خانوما گرفتید، استراتژی رو آقایون دارن به کار میبرن، یا من اشتباه فهمیدم؟
استراتژی هایی بود که اینها فهم میکردن که در مقابلشون داره عمل میشه.
خب چون هر استراتژی در واقع این استراتژی استنباط منه از آنچه که آقایون در مقابل من دارن انجام میدن. با من فکر نمی‌کنید که کانسپت استراتژی خیلی کانسپت درستی نیست، چون این راهبرد دنبال چه هدفیه؟ هدف این که من، یعنی من فکر می‌کنم که میخوان حذفم کنن با این مراقبت‌ها یا با این کنترل‌ها و غیره، چون به هر حال معنی استراتژی یه معنی است که شما یه ذره شاید در بکار بردنش تو این کانتکست یه ذره باید احتیاط کنید، چون اگر هدفی رو دنبال میکنم وقت شما باید از مردا میپرسید.
بله بله.
خب خیلی چیز پیش افتاده است دا، ولی الان اصولا که شما با 15 تا مدیر
مرد
هم صحبت میکردید اون وقت این بیشتر جا داشت استفادهش. اما بذارید حالا یه تیکه‌ای از تجربه خودم میگم برای که شما رو بگم که کاملا کارتون حداقل از نظر یک عضوی از این جامعه که برحال کار کرده تو سمت‌های مختلف، یه دوست بسیار عزیزی تو دانشکده به من میگفت اگر تو این دانشکده یه مرد هست و اون شادی طلبه. در واقع وقتی میخواستن از یه مدیر زن تعریف کنن، مدیر زن مدیری بود که مثل مردا بود، میدونید؟ این واقعا از نگاه اون یه تعریف بود، از نگاه من یه ناسزا بود، چون من خودم میخواستم باشم نه یه مرد، میدونید؟ یا حالا یه تجربه کوچیک دیگه، گرچه من اینا رو هیچ وقت ننوشتم واقعا، شاید هم ارزش نوشتن نداشته باشه، ولی یه مدیر بالا دست من جرأت کرده بود منو با 7-8 آقا بفرسته سفر خارج از کشور، و اونجا این آقایون سر منو به تاق میکوبیدن. یعنی بعد از ظهر که ساعت 3:00 و 4:00 میشد غالبا اینا یا سردرد میگرفتن یا یه کاری داشتن که باید میرفتن، یا موقع نماز بود باید میرفتن نماز قضا نشه. به یه جوری من همیشه 4 عصر به بعد تنها بودم، اینا همه جا با هم میرفتن و منو به جوری نمیبردن همراهشون. و دو سه بار که بهانه کردن که ما مثلا سرمون درد میکنه یا خیلی امروز خسته شدیم چقدر راه رفتیم و من از که میمدم تو پایین تو رستوران میدیدم نشستن اون گوشه رو دارن بنابراین این شبکه غیر رسمی که بین آقای موجود داره وقتی یه زن وارد این فضا میشه اونو به هم میریزه اونا با هم راحتن راجب خیلی چیزا حرف میزنن که جلوی ما نمیتونن حرف بزنن میدونید بنابراین و واقعا این خودش همه جای دنیا اینجوریه یعنی اصلا فکر نکنیم که ماها تو ایران محروم شدیم از چیزی همه جا همینطوره ولی اون اعتماد به نفسی به نظر من خیلی مهم یعنی اینی که اینا چهار عصر میخواستن سر منو به تاق بکوبن به من خودم میرفتم بیرون به میگشتم به بعد فردا براتون تعریف میگنم که من ده شب رفته بودم موزه فلان به اینا واقعا باورشون نمیشد که من چطور جرأت کردم برم میدونید و بعد کم اعتماد به نفسی خیلی مهمه این کتاب زنان به پیش رو من توصیه میکنم همه آقایون و همه خانوم ها بخونن
آه.
کتاب بسیار خوبیست به نشون میده که من نمیخوام بگم فقط اون مشخصات فردیه نه ولی جسارت داشتن و اون اعتماد به نفسه خیلی از این مشکلات رو هستا نه اینکه نیست ولی خیلی رو قابل حضم میکنه و بعدش هم عزیزم ما هم مادر خوب هستیم هم همسر خوب هستیم هم مدیرای خوب هستیم اگر آقایون رو نمیفهمن برا نسبت آقایون مشکل اون راست مشکل ما نیست
شده برای این کار، این کار خب بدایتاً به نوعی هم نوعی خیلی قشنگی خلاقیتی توی کار پژوهشی در تبدیل جای تبدیل داره از کنم خدمتون که اما مفهوم استراتژی رو اینجا به کار بودن برای این مناسبت من یه خورده ای نامرتبط احساس شد کنم چون هم یه تلقی مثبت دارم از استراتژی استراتژی همین که در این حال استراتژی در واقع راه برنامه ریزی شده است یعنی در واقع اگر میخواییم بگیم که این شرایط یا وضعیت وجود داره با عبوردن لغت استراتژی در واقع شاید میخواستیم بگیم که این برنامه ریزی شده بوده ولی اینجا توی این به اصطلاح نوالی یا کار پژوهشی که انجام دادیم به این اشاره نکردیم که همه این مسئله که داره در واقع در سازمانهای ما رخ میده مسئله برنامه‌ریزی شده ای هستش اینه که من فکر میکنم باید این واژه رو یه جوری در حال مناسب تر کنیم باید
اشتاقتی
هم داریم باید همین من فکر میکنم وضعیت مثلا اسمش رو بزنیم وضعیت مراقبتی وضعیت کنترل رو نمیدونم چی چیزه نه وضعیت من فکر میکنم یه وضعیتیه که ما درش قرار میگیریم که نه روی کردم نیست چون اونا همه هدف دارن دیگه در حالی که این ناخودآگاه رخ میده شاید یه جوری مسئله یه برنامه‌ریزی شده است در حقیقت
خیلی ممنون دوست شما
مواله نمیدونم
چه
چیزی بله
خواهش
ببخشید اگر نوبت گرفتید صحبت بکنید اینجا نوبت گرفتم آره من تو بگیرم سرسام چند سال در حقیقت در حال 50 سال اخیر حوزه مدیریتی کلان و حاکمیتی این هم میکرد نگاه امنیتی و استبدادی داشته و اینکه تا نمیکن رنگ شما این مسئله رو شروع دخیل میبینید در اون حوزه اصطلاح زنان کنید یک کمی عرب مونده یا اصطلاح نگاه جامعه بر نگاه امنیتی حاکمیت و استبدادی حاکم برای اینکه در بحران میاد خودش رو دنبال
ببخش
آمد بجنش
کدرم
میشه میکروفون رو میکروفون رو لاتون کنید
نگاه تصمیم سازان این مملکت و نگاه مدیریت کلان بالاتر از دولت به طرف فقط موجودی در کارهای اسباب سازی و رئیس نگاه امنیتی و یه ویژه استبدادی که در بحران هویت خود را و ادامه حیات خود را می‌بینند. و این چقدر تأثیر می‌ذاره در این چیزی که آسیب‌هایی که شما در حوزه موقعیت زنان نگاهتون می‌کنه. وسط جلسه مادم رو باشید که اینو چی رو می‌بینید؟ این نگاه امنیتی که همچنان حاکم این جامعه فرق بین حوزه آقای خانمان نداره.
راستش هم نمیدونم چقدر اینو من یعنی من نمیدونم چقدر این حوزه امنیتی بشه تو مقاله امنیتی در آورد، ولی خب این تفکیک جنسیتی که توی حوزه وجود داره، حوزه توی ایران تو حوزه جنسیت وجود داره، خب خیلی تاثیرگذاره. هم تاثیرگذار به این دلیل که تجربه زیست مشترک بین جنسیتی به وجود نمیاد و خیلی از این استراتژی‌ها واقعا نتیجه همینه و اون ساختارهای تبعیض‌آمیز رو محکم‌تر می‌کنه و قطعا تأثیر گذاره. ولی حالا نمیدونم چقدر این رو میشه نگاه امنیتی گذاشت، نمیدونم واقعا اصلا اینو بشه توی مقولات آورد یا نه، ولی خب نگاه کلی نگاه مثبتی نیست نسبت به مدیریت.
خب
توجه بگیم
آخرین
نفرم بودم
تیپ
کاری
از
سوهر
که من تو سوال بقیه بود، من فقط خواستم این نکته رو از آخر بحثای شما شروع کنم. واقعا اینکه بحث مدیریت میشه، شما میگید که اگه دولت مثلا برای ضرورته که زنان مدیر باشن، چرا دولت؟ حالا ما بیم از این وقضیه رو، اگر زنان این ضرورت میبینن که با ترجمه اینکه 60% ورودی دانشگاه ها زنان هست و این حق زنان هست، حالا با ترجمه زحمتی که میکشن و باز با ترجمه اینکه دولت هزینه میکنه اینا رو با سواد میکنه استفاده مال حداقل خود زنان، اگر این اعتقاد رو دارن که این درسی رو که میخوان ازش ثمره بگیرن، حتما ثمره ثمره مالی نیست، میخوان یه خدمتی به جامعه خودشون بکنن، ما بیایم از این طرف بگیم. به هر حال حتی اگر دولت هم نخواد، با توجه همینطور این جلو میریم، با توجه اینکه خانم ها بس تخصص رو دارن، ناچار این وضعیت پیش خواهد آمد، در مشاور و مدیریت ها خانم ها باز خواهد شد. ولی یه اون مقدار ما خانم ها مشکلاتمون حل نمیشه تا زمانی که بخشی که تقصیر خودمون هست رو نپذیریم. این بحثی که هست مثلا در مورد اینکه ما همش دنبال تبعیض مثبت باشیم، مثلا اینکه کار سخت درس خوندن رو اگه میتونیم انجام بدیم، این بحثش هم باید بیم همون مسئله اعتماد به نفس، این مشکلات نیمی در یک جامعه تبعیضی که از لحاظ نژادی، از لحاظ قومی، به لحاظ مذهبی، همه این تبعیض ها برای همه هست. خیلی از آقایونی هم که سنی هستن ممکن مدیریت نه، از این جامعه که خودش تبعیض داره، ما باید تلاش رو دوچندان بکنیم، یا خیلی قرب نزنیم بشونیم خونه همون راحت، قصده این هم نخوریم که درس خود مدیریت نداریم. اگر هم میخواییم باید بپذیریم با وجود همه خبیث ها تلاش رو چندان بکنیم. من خود حقیقتا متقدم، حالا من نمیخواب بحث دفاع از دولت رو کنم که هر سال زدن آقای روحانی پارسال گفتن، امسال هم گفتن که ما دوباره دنبال فرصت برابر شغلی هستیم، همون دو روز قبلشون دفترچه اومده بود، انگار در دولت اینا هر کدوم در یه جزیره جدا دارن زندگی میکنن. ولی خب حقیقتش اینه که بس این ور رو که بخوام نزده، دولت کار خوبی داره شروع کرده، حالا درست وزیر زن نگذاشته، ولی خب معاونت زنان قطعا از وزیر زن بالاتره، از اون که داره استانداری و فرمانداری با شروع بکنه، خب اینا رو باید این لبه ها اگه خیلی رو میشه
من فقط درست
شما. حالا من البته من نمیدونم دولت داره چی کار میکنه، ما چیزایی که میبینیم چیزای مثبتی نیست واقعا، یعنی نمیخوام منتقد، حالا منتقد دولت آقای روحانی که یعنی این از جنس انتقاد به دولت آقای روحانی نیست، من از این جهت این انتقاد وارد یعنی این موضوع رو مطرح کردم که به قول شما در مورد این موضوع زیاد حرف زده میشه، وگرنه خب آدم از دولت انتظاری نداره. میگم ما تو انتظار تبعیض مثبت نداریم که سنگ اندازی نشه. اگه سهمیه بندی جنسیتی توی دانشگاه قطعا باعث میشه که اون چیزی که شما فرمودید، اینکه اصلا زنان کمتری وارد وقتی توی تبعیض جنسیتی توی بعضی رشته‌های شغلی هست که خب اونا همونطور سنتا مردانه میمونن و امکان اینکه زنان وارد اون شغلا بشن از پیش بسته میشه. یه چیزی که من میخواستم اضافه کنم به حرفای شما، تجربه شخصی خود من هست از این تحقیق. خب عرض کردم خدمتتون که من مدیر یه بخشی توی یه کارخونه صنعتی بودم و هستم. مصاحبه با این زنا منو به شدت قدرتمند کرد. به این خاطر خیلی تاکید کردم رو نوشتن، یعنی تاکید میکنم رو نوشتن تجربه، به خاطر اینکه اولین حس من این بود که من تنها نیستم، یک مجموعه ای از آدم ها هستن به قول خانم دکتر در تمام دنیا در این تجربه رو میکنن و دارن مقاومت میکنن. کمون درصد کمی که گفتم 2-5 هنوز اون، یعنی این زن هنوز مدیرند و هنوز دارن تو این عرصه مقاومت میکنن و توی این مصاحبه هایی که من میگرفتم توی زنها خیلی این ایده وجود داشت که اگر اینجا به ما سخت گرفت ما میریم شرکت خودمون رو میزنیم و این هر بار که من این حرف رو از اینا میشنیدم کلی احساس قدرت میکردم، این که با وجود همه اینا داره این مقاومت وجود داره و داره همینجور عمل میکنه و احتمالاً چه به پذیر ساختار چه نپذیره ساختار جنسیتی به هم میخوره، یعنی به دلیل همون چیزایی که شما فرمودین که زنا حضور بیشتری پیدا کردن توی یعنی 60% دانشگاه قبلا، البته الان که نیست این ماجرا، ولی خب زنا وارد دانشگاه شدن به عرصه های تجربه های بیشتری کسب کردن و قطعا این مقاومت هست و من به نظرم این نقطه روشنیه که باید روی این بیشتر سرمایه گذاری کرد.
خیلی ممنون. یه چند تا نکته من کوتاه گفتم. اگر با مؤسسه آشنا سمپا در جریان برنامه‌ها و نشست‌ها قرار بگیرن، دفاتری تهیه شده، ایمیلی که بکنش رو بنویسن. اگر اون رو که نظری هم دارید بنویسید، ما خوشحال میشیم. بعد در پایان آقای مهندس تهری نیایش تهیه کردن، در خدمتشون هستیم. بعدش هم پذیرایی ساده هست. خیلی ممنون، متشکرم.